الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مزمل قسمت دوم درس 76. السماء منفتح. استماع میکنیم تلاوتش.
السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
خب سوره مزمل ما تا آیه 18 رو خوندیم. اوصاف قیامت رو اشاره کردن. یکی از ویژگی‌های قیامت السماء منفطر به کان وعده مفعولا، آسمان شکافته میشه در اون روز و وعده الهی انجام شدنی است، انجام شده و قطعی واقع میشه. ان هذه تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. این یاداوریه. تذکره به معنی چیه؟ یاداوری است در حقیقت. هر کسی که میخواد به برگزینه به سوی پروردگارش یه راهی رو میتونه در حقیقت این راه رو چکار کنه؟ انتخاب کنه. خب این در حقیقت دعای اولی بود که اول این درس بود. آیه در حقیقت 20 بزرگترین آیه این سوره است و دیگه در حقیقت این سوره با این آیه تمام میشه. آیه بلندی است در پایان این سوره واقع شده. خودش در حد 5-6 آیه است و اینا که دیگه. داستانی که در این آیه مطرح میشه همون داستان در حقیقت برخواستن پیامبره که گفتیم که نماز شب بر پیامبر و از اصحاب مثلا واجب بوده. ابتدا بر پیامبر ظاهرا تا آخر عمرشون نماز شب واجب میمانه، منتها این که چقدر رو بس بخونند و به چه نحوی باشه که از چیزایی که خیلی سخت بوده محاسبات اون زمان بوده. واقعا اگر قرار بوده دقیقا واجب بوده که مثلا 2/3 شب رو اینا نماز بخونن چقدر می شده؟ محاسبش خود دقیق بوده. لذا خداوند متعال در اینجا با تعبیر ادنا آورده. ادنا یعنی حدوده، نزدیک به دنوب، یعنی نزدیکی قربت. برای شما عرض کنم که خیلی دیگه سختگیرانه نباشه و تشخیصش هم خیلی دشوار نباشه و اینها. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. میدونه تو به هر 2/3 شب یا نصف شب، نیمی از شب یا 1/3 شب رو بیدار میمونی. و طائفه من الذين معك. جالبه، چیزی که قبل نبود الان اینجا اضافه شد اینه که گروهی از مؤمنین هم با تو هستن. معك یعنی چی؟ یعنی اینکه در حقیقت آره همراه تو نماز شب میخوندن. نماز شب به جماعتش چون مستحبه حرامه، ما جماعت نداریم، ولی به هر حال همراه تو بودن، همین که الان مرسومه. شما در غیر ایران بقیه نقاط جهان نماز شب رو همه تو مسجد میخونند. ایران کشور شیعیست، فقیر پیرو مکتب امام صادقه، برای شما این مطالب شدت مورد تأکیده. شما نگون چند تا دونه مسجد توش نماز صبح خونده میشه، چند تا دونه مسجد یک ساعت به نماز یا دو ساعت به نماز بازه برای نماز شب. اگه تونستید تعدادش رو پیدا کنید از انگشتای دستم تجاوز کرد به من اطلاع بدید. و اینا ها گفتیم دیگه پن... ها نمی‌فهمم چی نه هیچ نمازی نمی‌شه. نمازهای مستحبی فقط اعیاده که در حقیقت چی شده؟ بقیه نمازها نه، در نمازهای واجب جماعت بقیه رو نمیشه. حالا این میخوام این وضع ماست برای شما از کنم. نماز اول وقتون معلوم. حالا تازه ما سه وعده ای هستیم، ما به جمع بین زورعصر و مغرب عشا معتقدیم. اونا که جمع قبول ندارند و با پنج وعده نماز جماعت میخونن دیگه چقدر در حقیقت واقعا یه بار تجربه کنید نماز عصر رو تو وقت فضیلتش بخونید و نماز مغرب هم تو وقت فضیلتش بخونید. ما که داریم وقت فضیلت که بهتره، تو وقت بهتره بخونید زحمت داره یا نه؟ بله بخواه میگم چون این تمرین نداره، اصلا این کار رو نکردیم. آره چرا داری؟ خونتون عوض کنید. برای شما عرض کنم که شما بنابراین بایستیم در حقیقت این برنامه بوده و طائفتون من الذین معک و گروهی از مؤمنین که همراهی تو هستند اینا، پس اینا میرم میخوندن و اتفاقا خیلی رسمه و خیلی کار خوبیه و یکی از کارهای خیلی خوب مناجات شبانه است که حالا مقداری مرسوم شده اخیرا در تهران تو این 7 8 سال اخیر به خصوص خودم رواج پیدا کرده و اینها، که اون کار بسیار خوبیه. بیشتر دیگه فقط به دعا و اینات ختم نشه، نمازهای مستحبی هم خوانده بشه، چون کار جمعی دعا کردن خوبه، کار انفرادی نماز مستحبی هم جای خودشو داره. اینکه من خودم تنهایی با خدای خودم خلوت کنم تو یک عبادتی به نام نماز، این خیلی متفاوته و فضای خودشو داره. اینم به نظر میسته کار خیلی خوبیه که انشالله اگر توجه بشه بهش و اینها. حتی با این وضعیت که الان پیدا شده و اینجور درگیری های به خیرگی چشم به شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیون‌ها و حتی تلویزیون داخلی روز به روزم به تعدادشون افزوده خواهد شد و شما یقین داشته باشید در چند سال آینده داخلی‌هاون بالای 100 تا خواهد شد، آنکه الان 20 و چند تاست میره به 100 و خورده‌ای میرسه و بیرونی‌هام الان حدود 6-7 هزار تا داریم به بالای 20 هزار تا 25 هزار تا میرسه و اینها. اینا دارید هم رو به افزایش هم اینجوری ملعت ظلمن و جورایی جایی نباید باشه که از فساد پر نشده باشه. ندارید یعنی اون وقت زور تمام اینها در حقیقت واسه اینا نشانه هاست دیگه، میریم به سمتش اینها. بنابراین از این برم خب یه سه افراد همچون خالص‌تر میشن، مسیری که وجود داره مسیر خلوص دیگه، یه عده پاکتر و خالص‌تر و خودشون رو در نگهداری از خودشون تلاش میکنن، لذا خودشون رو خیلی پاکتر نگه میدارن، یه عده میفتن با این جریان همراهی میکنن و میرن جلو دیگه و روز به روز هم این مرزها شکسته تر میشه و اینها. نگاه کنید از آغاز دولت جدید یه برداشتی تو جامعه وجود داره نسبت به اینکه این دولت دولتی است که به هر حال آزادی فردی بیشتر میده. چی میده؟ حالا میتونید جلو این بعد حجابا اینا رو شما دیگه بگیرید، بدتر شده، روز به روز هم بدتر میشه. اینو دارید؟ یعنی به سطح لجام گسیختگی چیز میرسه و اینها. همونطور که بعضی از آقایون اصلاح طلب آرزوشون بود که روسری رو بردارند و اینا، بحثم منازعه چیزام کردن، خیلی هم گفته بود کرده بودن در دوره دوی خرداد که اگه میشد که زن آزاد بدن راحت، هر کی دوست داره حجاب انتخاب کنه بکنن که دوست نداره آزاد باشه و اینها. به هر حال بله این همین فکره، جهت اطلاع همین اندیشه الان تقریبا یواش یواش داره ترویج میشه و اینا. علایران میخوام بگم که ما باید حساب خودمون رو داشته باشیم، ما باید حساب خودمون رو در حقیقت بچهای خودمون یعنی واقعا دین چی خواستتون چارچوب حرکت کنیم، قرار بشه ول کنیم دیگه. خب والله یقدر اللیل و النهار، و خدا شب و روز رو چکار میکنه؟ یقدرها این اندازه گرفته، دقیقا اندازه گرفته و اینها. و علم ان لن تحصوه، و میدونه که شما نمیتونید دقیقا چکار کنید؟ حساب کنید، شمارش کنید. اینکه دقیقا دو سوم نصف شب، مثلا گفتم 12 ساعت که باشه 8 ساعت دو سومش میشه، 6 ساعت دقیقا میشه نصفش، 4 ساعت میشه ثلثش، دقیقا اینو محاسبه کنید. خیلی سخته. فتاب علیکم، خدا از شما میگذره. توبه بعدش علا اومد، یادتون باشه تاب علا یعنی بازگشت، با توبه خدا به سوی بنده، تاب الا بازگشت بنده به سوی خداست. توبو الالله یعنی بنده های خدا به سوی خدا توبه کنید. تاب الله علیکم یعنی خدا توبه شما رو قبول کرد، خدا به سوی شما توبه کرد، رجوع کرد، یعنی توبه شما رو قبول کرد. وقتی میگی خدا توابه این چی؟ خیلی بر بازگشت مثل این توبه پذیره. وقتی میگیم بنده تائبه یعنی توبه میکنه، برمیگره به سوی خدا. بنابراین توبه خدا قبول توبه بنده است و توبه عبد بازگشت به سوی خدا است. نزدیک دو سوم، حدود دو سوم، سلوس، آره دیگه سلوسای، سلوسایین بوده، سلوسایین یعنی دو سوم، نونش افتاده، دو سوم معلومه دیگه. ببین سلس یعنی چی؟ یه سوم یا نه؟ آره دیگه، ربع و خمس و سدس و سبع و ثمن و اینا که داریم که. سلس یعنی چی؟ یا سلس، هر داشت درسته، یک سوم میشه. سلسین میشه چی؟ دو سوم، دو سوم، دو تا سلس یا سلس، فرق میکنه. حدود که میتونه معنای دونوب به معنی پایینی هم باشه، به معنی کمتر، یه خورده کمتر از دو سوم باشه، اب نداره، معنای کمتر هم میتونه داشته باشه، معنای نزدیک هم میتونه داشته باشه، هر دوش درسته، نه غلط نیست. والله یقدر اللیل، خدا خیلی دقیق اندازه گرفته. علی من میدونه که خدا برای شما نمیتونه حساب کنی. تاب علیکم فقر و ما تیسر من القرآن، پس هر چی میتونید قرائت کنید که میتونید از قرآن قرائت کنید و اینا بخونید. اینجا گفتن خب یعنی در دل شب شما قرآن رو فراموش نکنید. بعضی گفتن اینجا مراد از قرآن نمازه که به طور طبیعی ذیل نماز قرآن خونده میشه و اینها. همینطوره پیامبر خدا بالای تعداد وسیعی از نمازهایی که میخوندن همین سوره حزب مفصلات رو، جزء مفصلات، همین سوره ناس تا محمد صلی الله علیه رو میخوندن و خیلی در نمازهای شبشون و اینا. میگه هر چی میتونید بخونید و اینها. بعضی گفتن مراد نه، خود قرآن خوندنه، نماز که جداست. میگه نماز که میخونید هیچ، خود قرآن رو هم تا اونچه که میتونید تو دل شب بخونید و قابل جمع هم هست. به هر حال در خلال نماز قرآن خونده میشه، هرچی میتونیم بخونیم. شما در سوره دست اون بازه دیگه، شما حمدو که خوندید سوره رو میتونید بیاید بقره رو بخونید، میتونید آل عمران رو بخونید، میتونید ناس رو بخونید، هرچی کشش دارید، هرچی میتونید، هرچی اقتضای توانمندیتون هست، در حد اینکه دو سوم شب و بیدار باشید، یعنی 8 ساعت تو نماز باشید و اینا شب. ها؟ حالا ما مرسوم نیست بنون، یه سوره مکلف یه سوره هم کفایت میکنه، مگه سوره که دوتاش یه دونه است. خب برای شما آخر، خب حالا چی میشه؟ حالا بعضی از مؤمنین خب نمیتونن اینجوری کنن دو اینا، میگه اب نداره، خدا میدونه که ان سیکون منکم مرضا، بعضیتون مریض میشید، یعنی مشکلات شخصی دارید، بیماری که کسالت عارض میشه، این مریض شدن موجب میشه شما نتونی اصلا شب بیدار شی، کسالتش شما رو روپا نمیذاره وایسی، حتی نشستم نمیتونی بخونی. ببین تا مریض نشید قدر رو بدونید و نمازاتونو بخونید، نماز بخونید، قضا دارید بخونید، مستحبات رو بخونید، بعدن یه خورده پیر شید از پا افتادید یه توان این کارا چیه ندارید، بعدم هر چی سرتون میزنید حل میشه قصه، یعنی چی حسرت میخورید و اینا به اینکه نماز بخونم، صندلی هم میذارن دلاراست میتونی بشی، هزار تا مکافات داری اینا تا میتونید. مریض میشید خب دیگه. و آخرون یضربون فی الارض، و بعضی از شما هم چی سفر میکنید، ضرب فی الارض یعنی سافره، سفر کردید در دست، ضرب یعنی سفر کردن هم هست، وقتی بعدش فی میاد، ضربه یعنی زد، ولی فی الارض بیاد یعنی سفر کردن. خب میرید برای معیشتتون، دنبال تلاش اقتصادی هستی، توسعه اقتصادی و اینها، اجتماع، و یبتغون من فضل الله، البته جهت سفرتون برای کسب معاش به خاطر فضل الهی است، میرید که فضل خدا رو به دست بیارید. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بعضی رسالت های اجتماعی دارید، دفاع از دین، آیین، اینا رو دنبال میکنید. اینا میگه بازم فقر و ما تیسر من، تا اونچه که میتونید قرآن بخونید. دوباره میگه علارغم، میگه این سه تا مانع مقداری از فضای شما رو میگیره. به هر حال آدم در سفر واقعا مجال رضا خدا نصف کرده. نمازهای 4 رکعتی در سفر چند رکعته؟ خاطر اینکه مسافر خیلی دیگه وقت نداره، چی نداره، ظرفیت نداره، آمادگیاش کمتره، لذا تکلیفش هم می‌خورده کم میشه. عنایت دارید؟ دوباره میگه هر چی میتونید. ببین اصلا خدا متعال تیسری که از روزگار فرمود میخواد یکی رو خراب کنید، بیش از توان بهش تحمیل کنید، بیش از توان بهش تحمیل کنید. بچه‌هایی که بیش از توان بهشون تحمیل میشین، بچه‌ها خراب میشن، بعدا عوارض بسیار زیادی رو بعدا من تحمل کنن، میبرن، زده میشن. عنایت دارید؟ الحاح و اصرار به انجام یه کار که بچه آمادگیشو نداره موجب لجبازی میشه. مثلا منشأ لجبازی خیلی از بچه‌ها همینه که چی؟ که در حقیقت اینا بیش از حد بهشون چی شده؟ توانشون سنجیده نشده در تکلیفی که بهشون متوجه شده. لذا خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. فهم وسع وجودی خودمون و دیگران در متوجه کردن تکالیف به اونها خیلی خیلی مهمه. تکلیف به اندازه وسع. حالا تکالیف، تکالیف الهی یا تکالیف بشریه، ما به همدیگه تکلیف میکنیم. بره مثلا ظرفو بشوره، جارو کنه، بره اون غذا رو درست کنه. این همه مهمان داره، خب حتی داره. شما تقاضاهایی تو خونه ممکنه داشته باشید که مستلزم 14 ساعت کار مرد در بیرون باشه. مرد یه سال این کار کرد، دو سال، سال سوم دیگه میبره، نمیتونه 14 ساعت کار کنه. اینا اصلا به هم میپاشه، همه زندگیش هم به هم میریزه. اینا چون زندگی جوری تعریف کردی، خودت که درآمدی نداری، درآمد دیگه هم ندارید، این مرده بس به تنهایی اداره کنه، و این مردم کمتر از 14 ساعت نمیتونه این زندگی شما براش تعریف کردی، با تشریفاتی که داری، با رفت آمدی که داری، با جنبل جنبولی و نمیدونم سفسایی که درست کردی، اینا کمتر از اون امکان نداره اداره بشه. خب میشه دیگه، میپاشه به هم. مرد دیگه میبره اصلا ول میکنه، میذاره میره. مردم میذارن میرن دیگه، پیداشون نمیشه، همین دیگه، میذارن میرن. بدتر حالا از اون بر که دیگه تحمیل میشه و اینا. بله از اون برم برداشتی بناس کنن که بزن بخواد تحمیل بشه، مردی بشه فکر کنه فقط وظیفش بیرون داخل میاد دیگه، هیچ رها رها کنه، خب اینم خطرناکه. حتی پشتیبانی عاطفی هم نکنه خانومشو، خیلی خطرناکه. تشویق، پشتیبانی عاطفی، پشتیبانی به مناسبت های مختلف، هدایای مناسب بیار و اینا. روز گفتیم بس هدیه تحاد و تحاب بود، به هم هدیه بدی تا محبت تو دلت هم دیگه برید و اینا. شما فکر نکن یه شاخ گل بی ارزشه. یه شاخ گل ممکن هزار تومان بیشتر نباشه، ولی به اندازه هزاران میلیون تومان تأثیر محبتی داره. همین قد که یادش بدی چی بردی، همین خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. مرد حال زنم برای مرد یه وقت بده اونه، چه اشکال داره؟ یا مثلا روزی میشه چیزی میشه یه روسری شما بیاری، یه روسری ممکنه قیمتی نشته باشه، ولی فوق العاده اثر، اثر محبتی و اثر تربیتی و اثر همینقدر. ببینید مردم دنبال پول که نیستن، خیلی دنبال چیز ارزشمند مالی گرون که نیستن، دنبال توجهن، مردم دنبال محبتن، دنبال اینکه قدرشناسی بشه ازشون، فهمیده بشه که اینا زحمت دارن میکشن، درک بشن. این خیلی مهمه، این مهمترین چیزی که یه زن میخواد، یه مرد میخواد. این اگه توسط طرف مقابل تأمین بشه 90% قصه حله. حالا اون جزئیات دیگه خیلی چیزی نیست. ما مشکلمون اینه که حرف نمیزنیم، تشکر نمیکنیم. این همه چیز رو باید وارد چیز باز با زبان اصلا میگه تشکر کنید. چقدر داریم؟ خیلی. اصلا میگه تشکر کنید، همین زبون. زبون که دیگه پولم که نمیخواد، خرجم که نداره، درآمد آنچنانم که نمیخواد، یه غذای ساده خورده میتونی با این زبون تشکر کنی، هم از خدا واسه بکنی، از بنده خدا هم که این غذا رو درست کرد به شما داد، تشکر نهاد بکنی. به جای تشکر اخ بکنی به خاطر کم و زیادش، شروع شیرینیش، نمیدونم کلی حرف و کلی افاده و کلی فلان. این میشه دیگه، زن انگیزهی براش نمیمونه دیگه، به چه چیزی کار کنه؟ شنیدم که در شهر مقدس گفتن تکلیفش نیست اصلا اخلاقی این کارو، اونم تازه یواشکی شنیده دیگه، بخواد چیکار کنه دیگه، انگیزهی براش نمیمونه. مرده که بس کمک کنه و بشه و در قد، زن هم هست که بس مرد یاد بده این کارا رو بکنه و اینها. مردم که حواسشون نباشه، من نگفتیم مربی مرد کیه، زن خب باید کمک کنید یاد بدید دیگه، نه با تشر، نه با حمله، نه با توبیخ، مسیر داره بعضی. اصلا اینجوری نیست. مردا عمدتا توسط خانوماشون بار میان، هر کسی بله میگه خویی که ماما میاره مردشه رو میبره ها. نه بله، این که من اون هفته گفتم، تندم گفتم، نی من گفتم قبل از انعقاد نطفه، بعد دوران انعقاد تا تولد، خیلی من دوران بعد از تولد خیلی کم اهمیت دیگر خواستم اهمیت چه بگم، دوران بعد از تولد حتما خیلی مهمه، یادتون باشه تربیت 7 سال اول 7 سال دوم، این همه روایت داریم، هم کار داریم، نه حتما مهمه، منتها ما اینقدر اینو جدی گرفتیم که اصلا یادمون رفته بابا دو مرحله قبل از اینم مهمه، ما تا مجردیم بس بچه‌مون رو خوب تربیت کنیم، یعنی بس خودمون رو خوب تربیت کنیم، چه بچه انعکاس ماست. دوران جنینی بسیار بسیار مهمه، رفتار مادر، کردار مادر، برخورد پدر با مادر، خوراک مادر، همه چیز مادر رو بچه داره تاثیر میذاره اینا، خب بس مواظب باشیم. حتی بعد از تولد هم مسیری داره خودش، بله ممکن از یه پدر مادر فاسد کثیف برش من عرض کنم که بدکاره، فرزندی بسیار صالح متولد هست فرابون داریم و بلکس هم هست، اینا هست، اینا موردیه پیدا میشه. مهم اینه که برای شما عرض کنم، شما همونطور که فرزند نوح رو دارید ندارید، فرزند مثلا برای شما عرض کنم که مؤمن آل فرعون هم دارید که تو دستگاه فرعون از یه پدر ناکاری بودید اومده، یا خیلی از فرزندان خوبی دارید که در حقیقت پدر مادرای چی معلومه کی بودن چی بودن در حقیقت متولد شده هست. یعنی میخوام عرض کنم که این دلیل نمیشه کلن، نه یعنی اینا دیگه به هر حال غالب نیست، نه غالبا به هر حال مسیرهایی رو بس داشته باشیم و بیاییم و اینا، و هر کدوم از اینا جای خودش اهمیت خودشو داره، بعضی وقتا فراموش میکنیم، ما موقع تأکید میکنیم روی قسمتی، همین تأکید ما بود دیر اون هفته گفتیم قبل از درقد انعقاد، انعقاد تا تولد اینا خیلی مهمه و اینا جای خودشو داره، و الا تربیت بعد از تولد خیلی جایگاهی وسیع و اهمیت و بسیار موثر ماست، بناز خودش دیگه تو جای خودش. لذا بایستی ما یاد بگیریم، ببینید هیچ چیزی در زندگی بناز قدرشناسی تأثیر گذاره تو تربیت آدم ها، قدرشناسی هم الزام به معنی هزینه کردن مادی نیست، گاهی به یه لفظ ساده است، به تشکر خشک و خالیه، این تشکر های آمیخته بشه به یه هدیه مادی ساده بهتر، توان داری یه خورده بیشتر بهتر، منظور بسید شما تشکر خوب میکنی برای شما از کنم یه هدیه مناسب میذاری روش میدی اینا، این تأثیر بسیار عالی و او هدیه تا داری میبینه یاد شماست، ندارید اینجوری اینا وارد هم شده در روایت، بس خیلی مهمی هم داره و اینا، ما تو بس عوامل قوام خانواده که 9 سال طول کشید یه دور بحث کردیم، این بحث اصلا خود 4-5 جلسه از خود این موضوع، انواعش اقسامش رو با یادش بحثایی که زیلش داره، خیلی بحث شیرینی هم هست تو اینا، منتها کیه که گوش کنه ها؟ اینقدر شنیدیم اصلا همین الان شنیدیم 5 دقیقه بعد کلن از این جلسه نرفتیم بیرون یادم میره همش رو هم دیگه. بله بله برای شما برای شما از کنم که بله خانم ما همه خوبیای عالم یه جا تو وجود زن جمع شده و مردا بدیا مال اوناست، خوبیا مال خانم هاست. بله این بزرگترین خطایی است که ما تو برداشت از چیز داریم، از هم دیگه داریم. به هر حال میخوام عرض کنم که به نظر من اگه یه طرف ازش خوب درست انجام بده، طرف دوم چیز میشه، تربیت میشه. مشکل من که نگاه میکنم طرف انجام نمیگه ما چه انجام، ما انجام نمیدیم، لجبازی بعد بیا جمعش کن، مشکل اونجوری هست. ما نباید کلن کاری نشه بشیم طرف مقابلمون وسوسه داره انجام میده یا نمیده، ما چی وظیفه اون انجام میدیم و البته با عمل خودمون رو تشویق کنیم به اینکه تکلیفش انجام بده. همین لازم هم شد یه وقتی یه تذکر ملایمی نرمی هم بدیم وقتی اثر داره. ما عیب بزرگ که تو دعواهام هم گیر نصیحت میکنیم، یعنی بدترین کار ممکن نابود کردن هر چی حرف خوبه. شما تو دعوا نصیحت کنی و تذکر بدی و بگی و بعدم حرفایی که نمیخوای بزنی تو دعوا بیای بگی، نه حرفا یادش میمونه طرف، یادش نمیره. اذهان تو دعوا بیشتر حرفا یادش میمونه، اون نظرات پنهان خودت تو دعوا آشکار میکنی. آخ طرف رو این نظرات پنهان تو بعدن رو قضاوت میکنه، قضاوت میکنه رو خیلی هم خطرناکه و اینا. آره آدما چجوری میخواد نگاه کنن به هم؟ همینجوری نگاه میکنن. خب و اقیمو بعد میان میفرماد که خب شما حالا بیا چند تا کار کنید، حالا که نمیتونید همه کار رو انجام بدید، اول از این فقر و متعه اول قرآن بخونید جدی، اقیم و صلات نماز رابطون با خدا صرف کنید، آتا و زکات، زکات های واجب یعنی پرداخت های واجب مثل خمستون و زکاتتون رو بدید. الان زکات طلاتون رو دادید چیمه ندید هنوز؟ اصلا نمیدونید زکات طلا چی هست؟ اصلا اطلاع ندارید؟ بله حالا مرحال خب دیگه من موارد شو بس خودتون برید کشف کنید این چیه. گفتم دادید یا ندادید؟ میگه نه اصلا نمیدونی چی هست. زکات واجب داریم، خمساتون که منظمه مثلا. و اقرض الله قرضا حسنا و اون پرداخت های مستحبیتون رو که فرمود بعض وقتا از واجبات هم تأثیرش بیشتر و اینا، فرمود صدقه بدید پول بلا عوض، ولی اگر بتونید قرض الحسنه بدید خیلی ثوابش بیشتره. نظام قرض الحسنه تو خودتون ایجاد کنید، یعنی مردم رو وادار کنید پولی که دریافت میکنن برگردونند. این فرهنگ فرهنگ خوبیه. چی میگه ایشون؟ با خودش صحبت میکنه؟ برای شما عادت بدیم مردم رو که چی؟ که اون چی که میگیرند رو پس بیارن اگه مال خودشون نیست، مال دیگری داشت دادیم امانت، امانت رو برگردونن. این خیلی فرهنگسازی خوبیه، فرهنگسازی خوبیه. لذا ثواب صدقه تا 70 برابر چیز قرض تا 70 برابر صدقه شمرده شده. یه سرش اینه، فرهنگ خوبی ایجاد میشه، آدم ها به مفخوری، راحت خوری، نمیدونم گدایی، تکدی عادت نمی کنن. این فرهنگ خوبیه، به شرطی که سازوکارش فراهم بشه. وقتی مسیر قرض بسته از طرف هم نیاز داره، بلعوض ازت میگیره دیگه، بلعوض ازت مطالبه میکنه. در حالی که اگه ما مسیرهای وام رو فراهم کنیم، نه وامهای ربوی وحشتناک بانکی که واقعا دیگه اصلا ریشه وام و قرض الحسنه سوزوندن، واقعا هیچی وجود نداره، فقط به فکرهای نجومی 30% 40% حتی تا 60% با یه واسطه‌ای با یه مدل‌های عجیب و غریبی در واقع سود بگیرند و بخورند. و شما نگاه کنید بلای جون نظام جوسای بانک‌ها شده، شیک‌ترین مؤسسات، زیباترین ساختمان‌ها روز به روز هم مثل قارچ توی خیابون نگاه می‌کنی 50 تا بانک، معلوم میشه اینقدر این دلسوزی که اینا برای مردم می‌کنن، پولایی که میدن با تیدای کم و فلان اینا، معلوم میشه اینا سر از جایی در میاره دیگه. غیر از اینکه پیش از 50% پروژه‌ای که اجرا میشه مال همیناست، پولاش مال بانک‌هاست و اینا. خیلی خیلی حالا بحث دیگه است. قانون نظام بانکی اسلامی 100% بی اشکاله، قانون رو تایید شورای نگهبانه، اجراش بله مشکل داره. بیش از یکی از دوستانی که محقق این بحثه میگفتن 89% نظام اجرایی بانکی در یه سال حساب کردن اشکال شرعی داره، 11% درست انجام میشه. اونم به خاطر اینکه بانک، اون که کارگزار بانک میفهمه کجا چه نیت کنی، چجوری نیت کنی، کسی داره میگیره اونم متوجه، اینا که متوجهن چیکار دارن میکنن میتونن تو همین نظام درست عمل کنن، اونا که متوجه نیستن که دیگه حالا مبتلا. حالا میخوام عرض کنم که اینم یه بحث که قرض الحسنه رو ما در هر حدی که میتونیم اینو با ترویج کنیم و اینا. و من تبریک میگم به خانمایی که تو طول همین مدت تو همین کلاس ما حسابای قرض الحسنه متعددی باز کردن و مسیر هزینه‌ش هم برای فضلا که در راه اسلام دارن کار میکنن، مستضعفان خصوصا سادات، در حقیقت گذاشتن و اینا بسیار کار عالیه. شاید باقی سوالات اساسی تر از این ما نشته باشیم. اینا دارید حالا 1 میلیون تا 10 میلیون 20 میلیون هر چی مقدار دارن گوشن قرض، هر لحظه هم خواستن برمیدارن مال خودشونه. خیلی کار خوبیه، این کار فوق العاده کار خوبیه، توی مسیر مثبت بسیار عالی داره میره جلو. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، چقدر زیباست اون چه که میگه نما کن زکاتو بدید، قرض الحسنه تو قرض الحسنه میگه، میگه اون چه که پیش میفرستید برای خودتون از چیز خیر، تجدوه عند الله، در نزد خدا چیه؟ میابید. یعنی ما انسان ها دو گروه اعمال دارن، ما قدم ما اخر. ما قدم کارهاست که پیش میفرستن، ما اخر کارهاست که چی؟ بعد که مردن براشون میاد. فرزند صالح مؤخره، بنای خوب و اسلامی انتفاع ببرن، پلی بسازن، خیابون، اینا مؤخره. نوشتن کتاب مؤخره، البته بعضیش هم مقدم هست، همین دو دنیا که هستن کتاب نوشتن استفاده میشه، میرسه بهشون، همین الان میره براشون پیشا پیش. فرزند خوب امروز هم کار خوب میکنه، مقدمه، وقتی مرد مؤخرش هم میشه. اینا دارید؟ لذا یکی از ویژگی‌هایی که در حقیقت داره، قرض که الان میدیدین، قرض الحسنه که بعد از شما میمونه قرض داده میشه، این مؤخرتون میشه، نه مقدم فقط، هم پیش برسید هم پس برات میاد. اینا دارید؟ هو خیرن و اعظم اجرا، این حتما بهتره و اجرش فوق العاده با عظمته. اعظم اجران، اجرش بسیار عظیمه، عجیبه. برای این چند چیز در حقیقت اجر عظیم خدا میده. میدونید که کسایی که واجد اجر عظیم میشن اهل بهشتن یقینا، همونا که وعده عذاب علیم بهشون داده حتما جهنمیان، و اون چیزی که عذاب علیم برشون میده گناه کبیر است. و گناهانی که کارهایی که گفته لهم عذاب علیم، اونا گناه کبیر هستن و اهلش هم حتما جهنمیه. همون که اجر عظیم مال اهل بهشته، کسایی که درجات عالی بهشتو دارن، و بهشت هم بسیار مراتب داره، چند هزار مرتبه داره بهشت، از جلو در بهشت و عالی‌ترین مقامات بهشت و اینا. و بزرگترین حسرت اینه که ما انسان درجات عالی بهشت به چنگ نیاورد، بزرگترین حسرت ماست که بریم میبینیم که رفتیم بهشت، ولی از این موجودات در پیتی و همچین برای شما عرض کنم که از همین هایی که مثلا نه ارجی نه قربی نه ارتباطی میتونیم با بزرگان بگیریم، نه در محضر ائمه هستیم، نه انبیاء الهی رو میتونیم مشاهده کنیم، در حسرت اینا میسوزیم. بله دیگه، چرا؟ چون ظرفیت عملی اون بیش از اون رتبه پایین نبوده. چون میارنت میگن اقرا ورقا، اقرا ورقا، یه آیه بخونی درجه برو بالا، یه آیه یه درجه، به کل آیتین درجه. هرچی زور میزنیم یعنی 5 تایی بیشتر حفظ نیستی، مثلا 5 درجه به خاطر آیت به دست آورد. یا قرض الحسنه ها که آوردیم، این چقدر قرض الحسنه چیز کردی تو که اینقدر توان داشتی چیکار کردی؟ یا مثلا تو نظام تربیتی ورود میکنن، حالا به هر حال چیزی که دیگه سالم و خوب و اینا با خودت بردی و اینا، به هر حال ظرفیت و این ظرفیت جمع و جوری میشه و اینا، کشش به دست آوردن درجات عالی رو چیه نداره، نداره. حالا این جای واستغفر الله، عمل کنید و صیانت کنید. بله فرمود یه چیزای عمل رو حبط میکنه، از بین میبره. اول جان در چی؟ دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. ما اخلاص خب شرطه دیگه، اینا واضح حالا چیز نیست، میخوام میگم نمیخوام سخت بگیریم، ما کار خوب بکنیم انشاءالله خدا قبول میکنه و ما ذخیره میکنه اینا، گاو هفت منشیر نباشیم که لغت بزنیم زر. منت حبط میکنه اعمال رو، 1000 تا کار خوب میکنی به وقتش یه منت میذاری همش از بین میبره. ببینید نطفه حضرت موسی، اون پیامبر اولوالعزم عظیم که بیشترین ذکر خیر از او شده در قرآن کریم و اینها، در خانه فرعون منعقد میشه و موسی چند روز بعد از تولد هم چی میشه؟ در حقیقت دست فرعون میفته، فرعون بزرگش میکنه، یعنی همه چیز موسی دست فرعونه و موسی حق اقدام علیه فرعون رو پیدا نمیکنه، چون ولی نعمت چیه مثلا، تا اینکه چی؟ تا اینکه اون منته رو فرعون میذاره سر چیز که من بزرگت کردم. بعد ندا میرسه که دیگه تمام شد، اون حق گردن تو داشت چی شد؟ از بین رفت، با این منتی گذاشت. این همه سال شب و روز فرعون مراقبت موسی کرده، بزرگش کرده فلان اینا، با این منت گذاشت، همش حبط شد، از بین رفت. حبط هم یعنی پوچ شدن، نابود شدن، از بین رفتن، میره از بین دیگه، تمام میشه. خب واستغفر الله، ای کم و کاستی دارید از خدا استغفار کنید، برگردید، ان الله غفور رحیم. ببینید 100 بار استغفار در نماز شب، 300 تا العفو، اینا خیلی مهمه. یه هدیه هم بهتون بدم، حالا امروز معلم اون چیزا بوده و اینا به مناسبت چیز، ما مشهد مشرف بودیم دو سه روزه، یعنی برای کارا و اینها اومدیم بریم داخل حرم. میشه پیر مرد عجیبیه، پیش نماز مسجد گوهرشاد الان ایشان، ما تو خارج هم ایشون هر وقت فرستادیم فوق العاده موثر بود، آدم خیلی خوش نفسی و اینا. تی بهشون رسیدم و سلام احوال و اینها، و بالای 80 سالشونه. بعد بهشون گفتم میگی تشریف بر خارج و چی اینا، گفت من سه تا سکته کردم که هر کدومش کافی بوده برای که بریم اینا، ولی خب یه همجور موندیم فعلا. بعد ایشون گفت یه یادگار میخوام بذارم جلد 92 بحار الانوار، این روایت وجود داره که اینو دوست دارم عمل کنی شما. ایشون به من گفت چون بالا سر امام رضا علیه السلام پیروز موقع نماز ظهرم بود دیگه، شما خواست بره نماز بره، به من اینو اشاره کرد و گفت بعد از برای شما عرض کنم که نماز صبح فرمود، بعد از نماز صبح هر روز 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت تعبیرش اینه که حتما این شخص اهل بهشت خواهد شد. البته ما آیت الله بهجت هم این تعبیر رو داشت، میگفت گشتیم در میان ذکرها، هیچ ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابراین خیلی ذکر مهمیه و به هر حال به اندازه خودش کسی ملتزم به محتوای صلوات باشه و توجه به اهل بیت. به هر حال من این ارتقای درجه که برای رسول الله و اهل بیت ایشون میخوام، خودم بس نزدیک و نظر عمل به اینها دیگه، توجه به لوازم ایشون داشته باشم، یقینا اهل بهشتیم. منتها درجات ما در بهش بالا میره، یکی از خاصیتش اینه. بله بله بله، لن تحصو، هرگز شمارش نتوانید کرد. لغت ها رو نگاه کنید، حصایه حصد مسترش هم حص یعنی زدن با سنگریزه، واژه حصا به معنی سنگریزه است. همینطور که بسیاری از مردم در زمانهای قدیم با خوندن نوشتن آشنا نبودن، حساب رو چجوری درست میکردن؟ حساب با ریگ ها نگه میداشتن. به عملیات شمارش احصا گفته شده. بنابراین لن تحصو مضارع منصوب از باب افعال، از احصا میاد، به معنی شمارش کردنه. بله، یبتغون از بغی میاد، بغی و بغا یعنی طلب کردن، ابتغا یعنی طلب شدید، هم در مورد شایسته میاد ناشایست، خوب بخوای یا بد بخوای. از قرائن فهمیده یبتغون هم این فضل الله خوبه، و من یبتغ غیر الاسلام دینا، این امر بدیه انسان غیر اسلام رو بخواد. حسن این نیکو، مثلش حسنه، حسن در از هر گونه نیکی، زیبایی و خوبیه، مفهوم بسیار وسیعی داره، تمام نعمه و بخشش های الهی مادی و معنوی شامل میشه. حسن صفت مشبه است به معنی خوب و نیکو. معنی جامعه توب بازگشتنه، واژه‌ای که اینجا میخوایم خوره نیمه عمیق بحثش کنیم، توب بازگشت. در لغت رجوع بازگشتن این واژه هم برای خداست هم برای بندگان مشترکه. بنده وقتی میگیم یعنی به سوی خدا برمیگردن، گناهکار برمیگرده به سوی خدا. خدا وقتی میگیم یعنی توبه بنده رو میپذیره، نظر لطف و رحمت میکنه به بندش و اینها. به همین خاطر وقتی بنده میگیم توبه میکنه با اله میاد، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن، این توبوا الی الله، بنده به سوی خدا برگردید. وقتی خدا نسبت به بنده داده میشه با علا میاد، والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد که یتوب علیکم یعنی چی؟ بر شما توبه کنه، یعنی توبه شما رو قبول کنه. تائب یعنی توبه کننده، توبه پذیر، هر دو جالبه. تائب هم صفت خداست، تائب توبه کننده و توبه پذیر، هر دوش. بله دیگه، چه ربطی به اینجا داره؟ اون یعنی پاکه، طیب، طیبه، طیب یعنی پاکیزه، با تای دسته دار، ربطی هم به ما نداره اینجا. اگه میخوای بدونی لغتنامه مراجعه کن. تواب صیغه مبالغه است، یعنی بسیار قبول کننده توبه، و در همه جای قرآن صفت خداست. ببینید تواب کسی که خیلی توبه میکنه، بنده نمیگه، مال خداست. در قرآن لاقل اینجوریه که برای خداوند متعال، ان الله هو التواب الرحیم. نه دیگه کاربردش هم اومده اینجا میبینید و اینا. تایبون متاب بازگشتن و کارگاه سوره هم که میبینید دیگه یواشاش کارگاه سوره حل میکنید براتون یا نه؟ یه کارایی میکنید اینا. تو نکته های ترجمه با من باشید. خیلی مهمه فعلا رو حرف جراشو بدونیم. شما زحمت بکشید یه لحظه با من باشید. مثلا واژه رقبه گاهی با الا متحد میشه، رقبه الی، گاهی با علا، رقبه علا، گاهی با فی، رقبه فی. هر کدوم که باشه معناش فرق میکنه. اینجا الان مثال زده براتون. آره، رقبه فی یعنی دوست داشت. و من رقبه فی ما عند الله اخلص عمله. تو دوره کسی که اون نزد خدا رو دوست داره عمل خودشو خالص میکنه. رقبه الا یعنی اشتیاق داشت. انا الی الله راغبون، ما مشتاق خداییم. رقبه عنه یعنی بی‌اعتنایی کرد، کنارگیری کرد. اراغبون انت عن آلهتی یا ابراهیم، راغبون عن یعنی تو رویگردان هستی، رقبه عنه یعنی پس نگاه رقبه الا رقبه عنه، بسیار رو کرد از به او پشت کرد. پشت دارید؟ در مانن و فیلم زربه، زربه خالی باشه چی؟ زربه فعل ارز یعنی مسافرت کرد. بازم تو این آیه ظاهرن چیزی هم داشتیم و اینا برای شما عرض کنم. کمین توبو الالله یا تابه علیکم، تابه با الا بیاد یا با علا بیاد، اینا با هم فرق میکنه و معناش هم اینه که اشاره کردیم و اینا. چی؟ آره دیگه رغبت ها، اون چیزی که خواسته ها، شبیه که آرزوها، خواسته ها و اینها در حقیقت میاد. خب در محضر مسلمان اینشان سیمای درکی رو میبینید. نکاتی در من گفتم بهتون اینا منطقه دیگه حالا به اندازه خودش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان القلوب تستع کما یستع الحدید. آقا دلها زنگار میگیره، زنگ میزنه، مثل آهن زنگ میزنه. قیل یا رسول الله و ما جلاؤها. گفته چی در اصلا سیغل این قلب ها به چیه؟ حضرت فرمود قال قراءت القرآن و ذکر الموت. قراءت قرآن یاد مرگ. یاد مرگ که گفتن افسردگی میاره و اینها، تفکرات خطرناک و غلط. اینه پیغمبر خدا فرمود وقتی دلتون زنگار میگیره میخواد بشورید دلتون رو چیز کنید، یاد مرگ کنید. لحظه ای از یاد مرگ غافل نباشید تا لحظه ای به گناه نیفتید و لحظه ای نور تو دلتون خاموش نشه. خیلی نورانیت میاره. یاد مرگ معناش حرکت تحرکه، اینکه من فرصت ها ممکنه لحظه دست بدم، پس بجنبم. ببینید همیشه با خودتون اینجوری چیز کنید، روز آخر عمرتون امروز چیکار میکنید؟ نه خود به خدایش اگه به شما بگن آج خانم ببخشید شما بعد از ظهر دم غروب امروز انشالله ملک الموت میخواد محضرتون شرفیاب بشه و جان شما رو قبض کنه و برید دیگه عالم برزخ، تو رو به خدا از ساعت یا ده الان ده تا مثلا هشت بعد از ظهر چند ساعت میشه؟ 10 ساعت میشه. خب شما تا غروب دیگه میشه 10 ساعت. شما تو این 10 ساعت چی کار میکنی؟ بشین یه روز بنویس چی کار میکنی. به همه زنگ میزنی حلالیت میطلبی بدونی که بهشون بگی میخوام برم، حالا چون نمیخواد به حول استراب بنزی، حالا ممکنه هم بگی، حالا بهرهای ما نمیس که سفر ساده میخواد بری اسمس به هم میزنی میری، حالا قطعی باشی سفری که میخواد بری مکه برگردی، حالا مستحبه که حلالیت بطلبی، حالا نه سفری که بر نمیگردی دیگه هیچ کسی نمیبینی. این همه دلایی که سوزوندی، حرفای بی ربطی که زدی به مادر شوهرت مثلا یا مثلا یه چیزای تندیایی که کردی وقتی از کوره در رفتی، چون تمام بدیای شوهر رو اول هم می‌کنی بر مادرش دیگه، نه بعدا به شما هم خواهند کرد، مثلا دو بچه‌های شما همچین بعد خواهند گفت شما رو، اونقدر نفرینتون می‌کنن. گوش دادین؟ حالا جامی تقصیری نداری، هر چی می‌شینی می‌بینی که من کوتاهی نکردم در حق این، این خودش حالا بس تلاش میگه خودش دیگه تلاش نکرده اینا. خب این بچه هم همینه دیگه، مادرم بیچاره چرا کوتاهی نکرده که، چرا مادر اینو بد میگه اینقدر، برای چی؟ چه گناهی کرده؟ حالا حساب کن حلالیت حال میتربی، نماز قضا هر چی بتونی سریع انجام میدی، به تعدادی که میتونی اینا، استغفار دیگه قطع نمیشه استغفارت. خب حلالیت ها دارد میطلبی، کار رو جمع میکنی، به کسایی که محبت نکردی بچه ها رو جمع میکنی دور خودت بشون محبت میکنی، اینا تلاش میکنی غذای خیلی مناسب تری امروز نهار درست کنی، نی؟ که مثلا نه درست میکنی غذای خیلی مرتب تری زمینش استغفار میکنی، بعد نمیتونم تزنگ میزنی به همسرت میگی بیاد خونه باشه امروز،
دیگه جبران کنی مثلا کوتاهیایی که کردی چیزی که بوده و فلان اینا. میخوام بگم یعنی تو این 10 ساعت از نماز خوندن و استغفار و تلالیت طلبیدن و جبران مافات و چی چون با این یقین ها فرض کن دیگه 8 شب قراره بری امروز اینا. واقعا اگه ما هر روز اینجوری تصور کنیم و هر روز احتمال رو بدیم یاد مرگ بدن، همین حالتی که به دست میده. بعدم مرگ به تو نگفتی کی میاد. این 10 ساعت خیلی من حرف گزافی زدم، گفتم 10 ساعت تو وقت داری، مرگ ممکنه چند ثانیه بعد همین الان که سالمی سراغت بیاد و بری. این احتمال رو بده شما بله 10 ساعت. حالا میخوام اینو بگم که 10 ساعت خودش برای خودش، ولی شما فرض کن دیگه اصلا آقا 1 هفته وقت داری به چی کار میکنی؟ این رفتاراتو حدس بزن تو این چارچوب برو جلو. اینها بشتارید. بسم الله الرحمن الرحیم. تو 2-3 دقیقه من این بگم و تمام کنیم بره. نگاه کنید کلمات ما گفتیم وقتی تو جمله واقع میشن نقش بازی میکنن دیگه، ها؟ کلمه یا اسم یا فعله. حرف که نقش بازی نمیکنه؟ نه، حرف معمول نیست، یعنی نقش نمیپذیره. چیزی که نقش میپذیره یا اسم یا فعله. اسم ها یا فعل ها 3 تا نقش میپذیرن. فعل ها یا مرفوعن یا منصوبن یا مجزومن. فعل ها یا مرفوعن یا منصوبن یا مجزوم. اسم ها یا مرفوعن یا منصوبن یا مجرور. اسم جر میگیره، فعل جزم میگیره. ما فعل رو تموم کردیم. فعل مرفوع فعل مضارع بود که هیچ عامل ناصب و جازم نیست سرش. فعل منصوب ناصب بیاد، مجزومم جازم بیاد سرش، تموم شد. فعل تموم شد. بیایم سراغ اسم. مهمه نحو اسمه. مهمه نحو چیه؟ اسمه. کلمه اسم سوالت داره، یا مرفوع میشه یا منصوب یا مجرور. سوال اینه که اسم کی مرفوع میشن؟ اصلا گفتیم نحو چی بحث میکنه؟ نحو 2 چیزو بحث میکنه. مثلا اسم چه حالتایی پیدا میکنه؟ سوالت، رفع، نصب، جر. وقتی این حالتو پیدا میکنه چه لباسی تنش میکنه؟ یعنی علامتش چیه؟ پس مواضع رفع و نصب و جر، علائم رفع و نصب و جر. بگو مواضع رفع و نصب و جر، علائم رفع و نصب و جر. این موضوع نحوه تو اسم. مثلا تو اسمو که الان بحث عمده نحوم اسمه. خب رفع آقا اسم در 9 جا مرفوع میشه تو عربی که اینجا گفته براتون. صفحه 179 رو ببینید. اسم در 9 جا مرفوع میشه. وقتی فاعل بشه، نائب فاعل بشه، مبتدا بشه، خبر بشه، اسم افعال ناقصه بشه، اسم افعال مقارنه بشه، اسم اورشای بلیسا بشه، خبر اورشبت و ملفل بشه، خبر لاینف جنس بشه، همینا مرفوع میشه. درسته؟ حالا وقتی اینا رو میخونیم، حالا بعدن دونیم دونیم میخونیم، وقتی این حالت رو پیدا کرد چه لباسی تنش میکنه؟ اصل در علامت رفع ذم است. حالا ذم با تنوین می تنوین. نگاه کنید در اسم مفرد سعیدان جمع کسر رجالون جمع من سالم المؤمناتو، علامت رفع ذم است با تنوین بی تنوین. یا الف در مثناها مؤمنانه مسلمانه منافقانه، یعنی این دوتا علامت رفعش الفه در حالت رفعی است. واو علامت رفعه در جمع مذکر سالم مؤمنون. اسمای سته، آقا اسمای سته چیه؟ 6 تا اسمن. این اسمایشو یاد بگیرید، این 6 تا رو حتما حفظ کنید. اسمای سته: اب یعنی پدر، اخ برادر نوشته، هم یعنی بستگان شوهر. نگاه کن هم وقتی میخوایم علامت رفع بشه میشه همو، مثل ابو، اخو، همو، منتها بستگان شوهر. بس برگره به یه خانوم میگن هموها، بستگان شوهر اون خانومه. همو فاطمه، بستگان شوهر فاطمه خانوم. این هم. بعد از همو چی میاد؟ اسم مؤنث میاد، یعنی شوهر او. فم یعنی دهان. هن هر چیزی که نشه اسمشو برد، هم چیز میگن تو فارسی بهش. هن این چیز، هر چیز زشتی که نشه اسمشو. کلو ما یستقبح ذکرو. زو یعنی صاحب، خود زو صاحب. اینا در حالت رفعی واو میگیرن به شرط این که اضافه به های ضمیر بشن. به طور مثال هنگامی که اضافه های زمیر میشن ابوهو اضافه بس بشن، اخو بگید ابوهو، اخوهو، هموها، فوهو، هنوهو، زو علمن، زو یعنی صاحب، زو علم یعنی صاحب دانش. اینا اسمای ستن که اضافه شدن رو اینا. خب حالا هر کدوم از اینا چه مطالبی دارن انشالله باشه برای جلسه بعد کارگار نگاه میکنین انشالله حل میکنین تا جلسه بعد که بینید خدا شیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.